أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين الهدرة المأسومين. سخن پیرامون سلسله سند روایت مربوط به وجوب اختبار بود، در جایی که امر مشتبه می شد بین دم حیض و دم بکارت. ما آخرین فردی که بنا شد درباره اون بحث کنیم جناب خلف ابن حماد کوفی بود. در رابطه با ایشون سوالی که مطرح شد این بود که آیا این عبارت جناب ابن غزائری که در رابطه با ایشون مطرح شده و تعبیر یعرف و مرتن و یونکر و اخرا و یخرج شاهدن با توصیقی که مرحوم نجاشی از ایشون کرده معارضه ای دارد یا نه؟ وعده دادیم محضر دوستان فاضلمون که در دو مقام بحث کنیم، یکی راجع به کتاب رجال منسوب به ابن غزائری، آیا این کتاب کتاب ایشون هست یا نه. در نهایت پذیرفتیم که بله، کتاب ایشون هست، چون نجاشی هم عباراتی را از ایشون نقل کرده. نکته دوم راجب این بود که این تعبیری که ایشون راجب خلف ابن حماد مطرح کرده موجب تضعیف ایشون می شود یا نمی شود. عبارتی که جناب عرض شود خدمت شما به این که کی مطرح کرده بودند، جناب ابن غزائری، خلف ابن حماد ابن ناشر، ناشر ابن لیث الاسدی کوفی، امره مختلط، یعرف حدیثه تارتن و ینکر اخرى. ما در مقام اول همطور که عرض کردم آمدیم ایشون را تمجید کردیم، از این جهت که کتاب مال ایشونه و مسئله از این جهت نیست. اما در مقام دوم امروز اگر اجازه بفرمایید یه صحبتی راجع به فرمایش ایشون نسبت به خلف ابن حماد، آیا این دلیل بر ضعف ایشون هست یا نیست. تعبیر ابن غزائری خوندیم الان براتون. مرحوم مامقانی در کتاب تنقیح الاقال که کتاب مفصل رجالیست و معمولا بزرگان دارن کتاب را، در فایده پنجم از مقدمه تنقیح المقال ایشون آمده این تعبیر یعرف مرتن به یونکر اخرا تعبیر کرده که حالا اجمال شما در اینجا مطرح میکنیم. این تعبیر ایشون از باب اجتهادات ایشونه. سوال این بود که آیا کلمات جناب ابن غزائری راجع به اشخاص و افراد بعد از این که اثبات کردیم که کتاب ایشونه و آقای جلالی و حسینی هم اخیراً اقدام کردن بر تنظیم و چاپ این کتاب، منتها نحوه تضعیف ایشون یا توصیف ایشون عمدتاً حالا تضعیف، آیا شهادت تلقی می شود بر تضعیف یا استنباط ایشون هست؟ که عرض کردیم فرق این دو چه است؟ گفتیم اگر احیانا شهادت باشد می شود روی اون حساب کرد، اما اگر استنباط باشد نه. ما این تعبیرشون از باب اجتهاده، حس نیست، حدس، که نسبت به روایات خلف ابن حماد دارن که قضاوت ایشون اینه که او هم احادیث مورد قبول دارد هم احادیث غیر قابل قبول، ولذا روایاتش مخلوطی است از روایات درست و نادرست، و به تعبیر دیگر بعضی از روایاتش نزد اصحاب مقبول و معروفه و بعضی نامقبول. لذا عرض میکنیم این تعبیر ایشون که تعبیر مختلطون یعرف و حدیثه مرتن و ینکر و اخرى، لطمه‌ای به وساقت ایشون نمیزند. به وساقت کی؟ جناب خلف ابن حماد. و بنابراین ما همون توثیق نجاشی را ملاک حساب میکنیم نسبت به ایشون، و نتیجتاً بعد از این همه کر و فرها که راجع به تک تک روات این روایت مفصل که امروز میخونیم خدمت آیون بررسی کردیم، بالا کردیم پایین امثال زاله، ما در جمع‌بندی نهاییمون این شد که این روایت روایت صحیح، یعنی یکی که آخر مونده بود همین خلف ابن حماد بود، اینم ابن قزائری جر کرده بود ایشون رو با این عبارت، و گفتیم چون معمولا استنباطاتی ایشون تلقی میشه و حدث نه حسه و شهادت نیست، بنابراین لطمه وارد نمی کنه و توصیف نجاشی را ما مقدم می داریم و بر اساس اون عمل می کنیم. روایت را خواهش می کنم دیگه الله سراپا گوش باشید. این روایت را جب چی می خواهیم بخونیم؟ علمای اعلامی که امروز حضور دارید، راجب چی موضوع روایت چی میخواییم اثبات کنیم؟ آروم صحبت میگونیم. نه که معلوم اختبار آفر وجوب اختبار، چون سید در چند صفحه قبل که ما محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم خوندیم، جناب سید رضوان الله تعالی علیهشون فرمود وجبل، بفرمیدا اختبار. این وجبل اختباری که ایشون فرمودن، گفتیم که دلیل سید بر این وجبل اختبار چند است؟ حالا میخواییم سند روایت را که سید بهش استناد کرده گرچه در عرمه نیامده، چون مقام یعنی سید در مقام استدلال نبوده، در مقام فتوا بوده، منطقه حالا ما که به عبارات سید نگاه میکنیم باید بفهمیم سید بر چه مبنایی این نظر و این فتوا را داده. ما میخواییم مبنایابی کنیم برای جناب سید. در اینجا چند تا روایت هست. اولین روایت همین صحیحه خلف ابن حماد است. عبارتو بخونم برای علما و معنا کنم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد جمیعا عن محمد ابن خالد. یادتون باشه یه نکته ای، ما اون روز تفسیر علی ابن منصوب به علی ابن ابراهیم را زیر سوال بردیم. نه آفرین، حواستون جمع باشه. نه، ما اون چرا که زیر سوال بردیم گفته بودن اون چه در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده از ثقات هم. ما گفتم مثلا ببینیم علی ابن ابراهیم چون این تفسیری دارد یا نه، نخواستیم به ساحت علی ابن ابراهیم جسارتی کرده باشیم. علی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم است، سوا اون کار این تفسیر مالو باشد یا نباشد. ما تفسیر را زیر سوال بردیم، نه خود علی ابن ابراهیم. چون احساس کردم تو ذهن بعضی از علما میگن چیزی برای ایشون نذاشتید، نه تفسیر رو زیر سوال. ان احمد بن محمد بن خالد جميعا ان محمد بن خالد، تک تک اینا رو بررسی کردیم، عده من اصحابنا رو گفتیم، چون از یکی از این سه نفر نقل کردن مشکلشون حله. محمد ابن مسلم هم داستان بود که آیا محمد ابن مسلم است یا محمد ابن اسلم هم باشه، گفتیم مشکلی نداره، درستش کردیم. محمد ابن مسلم که دیگه نشسته پاک هست. جمیعاً عن خلف ابن حماد الکوفی فی حدیث خود قلب قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. بر وجود مقدس کی میگه؟ خلف ابن حماد میگه وارد شدم بر وجود نازنین آقا موسى بن جعفر علیه السلام به منا، اونجا ایام حج بوده. فقلت له ان رجلا من مواليك، گفتم مردی از موالیان شما، دوستان شما، تزوج جاریه معصره، با صاحب معصره، گفتم یکی از ارادتمندان شما ازدواج کرده با زنی، دختری، جاریه معنی مختلف داره اینجا، دختر، با دختر معصر. اگه با سین بود یعنی فقیر، حالا که با ساده در لغت کلمه معصر را مجمور بریم، یکی از کتاب‌های لغوی بسیار متقنه، حتما شش جلدیش ما داریم، نمیدونم شما دارید یا ندارید، از کتاب‌های بسیار متقن مجمول بحرین و بیشترم به بیان آیات و روایات می‌پردازه، کتاب لغوی بسیار خوب مال ترهی است. ایشون در جلد 3 صفحه 408 الجاریت المعصر را معنا می‌کنه، میگه التی اول ما ادرکت و حازت او اشرفت علی الحیض، یعنی دختریست که تازه حیض میبیند یا اشراف بر حیض داره، یعنی در شرف حیض دیدن هست. بعد میگه اشرفت علی الحیض ولم تحض، یعنی نزدیک حیض ببیند ولی هنوز حیض ندیده. و یقال فیه اثرت، در رابطه با این دختری که یا اول حیضشه یا در شرف حیض دیدن هست و حائض نشده، میگن اثرت، اثرت که انها دخلت عصر شبابها، گویا عصر جوانیش بالاخره وارد شده، یعنی در مرحله رسیده که عصرت در عصر جوانی وارد شده. او بلغت و یا رسیده یا در آستانه بفرمایید جوانی است یا رسیده به سن جوانی. این جاریتن معصرا یعنی دختری که بالاخره در عنفوان جوانی است یا در شرف جوانی است، رسیده یا در شرف است، از عصر گرفته شده، معصرن با صاد از عصر، یعنی در زمانی است که میخواد به جوانی برسد یا این از اون بود. اینم داستان جاریت موسی. لم تطمست، یعنی حیض نشده. فلم مفتزها سال الدم، فلم مفتزها یعنی موقعی که بکارتش از دست داد، خون جریان پیدا کرد، سال الدم. داستان ما اینجاست. فمکث سائلا، این سائلا ممکنه تو ذهن علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتم معنا کنن، یعنی سوال کرد، نه سوال نیست. شما دیدید که اجوف موقعی که به صورت اسم فاعل در میاد یه منقلب میشوند به همزه، سایلن هست در حقیقت، یعنی همچنان این خون جریان داره، نه اینکه یه مرتبه سوال کننده اینجا معنا نداره. فمکفه یعنی باقیمون سایلن، یعنی در حالت سیلان باقیمون، همطور ادامه داشت. فمکفه سائلن داره تو روایت، ولی این سائل سایل بوده، منطقه اجوف فعل عرشبت فعلن سیله هست دیگه. گرم تا اینجا جریان. فمکفه سائلن یعنی باقیمون بر حالت سیلان و جریان. لا ینقطع نحو من عشرت ایام، حدود بفرمایید 10 روز این داستان ادامه پیدا کرد. افتزا و سالت دم فمکس سائلا لا ینقطع نحو من عشرت ایام. و این القوابل، خب موقع بیمارستان و دکتر و درمانگاه و زایشگاه و اینا که نبود، کیا بودن؟ قابله ها. قوابل جمع قابله هاست. و این القوابل ماما ها اختلاف نفی ذالک، یعنی دوچار اختلاف نظر شدن. فقال بعضهن دم الحیز و قال بعضهن دم العذره. قابله ها کارشناسان کارن، اینا بعضشون این خونی که حدود 10 روز بعد از دریده شدن پرده بکارت ادامه داشت، زنها گفتن که هر شبت بعضشون این خون خونه هیزه و بعضی گفتن خونه بکارت. حالا سؤالش از حضرت اینه، فما ینبغی لها انتسنا، وظیفه این زن چی؟ این زن چی کار بکنه؟ قابله ها که اختلاف کردن، بعضیشون میگن اینه، بعضیشون میگن اونه، یعنی اشتباه دم حیز با موضوع بحث ما هم اینه دیگه، اشتباه دم حیز با دم بسیار. قال فلتتق الله، وجود نازنین حضرت فرمود از خدا بترسد این زن، یعنی رعایت احتیاط را بکند، یعنی نیاد بگه چون شبهه موضوعی است لذا همون حالت طهر سابق را استصاب میکنن. فلتتق الله یعنی مواظب باشه، حکم الهی است، سرسری با حکم الهی برخورد نکنه، نه یه شبهه موضوعی است و در شبهات موضوعی بنا را میذاریم بر همون طهر سابق، مثلا میگیم دم چست ها دم
دم هیز
طور سابق این دمه هیست یا استصحاب عدم حدوث هیست، طور سابق یعنی ازر است عذرها نه ازر. عرض شود خدمتون این که پس استصحاب بقاعت آفل تطبق الله معناش این است، یعنی رعایت جنبه را داشته باشد، بیخیالی نکند و استصحاب نگه شبه موضوعی است، استصحاب دارت نکند یا استصحاب عدم حدوث حیز نکند. و نگه من الان طاهر هستم، این خونم که خونه ازر است و عذر است و میشویم و تمام داستان و حائز نیستم، بلکه باید به این نحوی که امام میفرماید اختیار کند. این در فرمایشات مرحوم آیت الله خویی و آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیهم است که آمدن فلتتق الله را اینطوری معنا کردن که خدمت علما معنا کردن، فلتتق الله را اینطوری معنا کردن. گرفتید؟ فإن کان من دم الحیض، اگر از دم حیض بود، بعضی که حضرت فرمودن حواس جمع باشه نگه پاکن مشکلی نیست. فإن کان من دم الحیض، اگر از خون حیض است، فلتمسک عن الصلاة، اگر خون حیض که باید نماز را ترک کند، حتی ترا الطهر، تا اینکه به پاکی برسد. خب کلیاتش روشنه، بنده خدا میگه مشکل من اینه که حیض است یا حیض نیست، آقا فرمایشات کلی میفرماین اول تا اینجا، طرفم یا من الان چکار کنم؟ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحِزْ فَلْتُمْسِكَ عَنِ السَّلَامِ حَتَّى تَرَتُّر وَلْيُمْسِكَ عَنْهَا بَعْدَهَا، درم ببند شوهر وارد نشد، وَلْيُمْسِكَ عَنْهَا بَعْدَهَا، شوهرم حق نزدیکی ندارد چون دم حیزه. و این کان من العذره، اما اگر از دم بکارت هست، فلتتق الله، اینجا هم باز حکم الهی هست، تقوای اینجا یعنی چی؟ یعنی ولتتوضأ، وضو بگیرد، ولتصلی و یعطیها بعلها، بی خود در روز شوهر نبندد. این احب زالگه، البته اختیار با خود شما، نمیتونیم بگیم که را باز کنید و شوهر بیا و برو و از شبت خدمتون میگه، نسبت به شوهر این احب زالگ، بله این دیگر اختیار خود شد، بله ما هست، یعنی الزامی نیست که حالا چون ما اولش گفتیم فلتتق الله، اینم حتما شوهر را فرا بخواند، نه این احب زالگ. فقلت لهو و کیف لهم ان یعلمو ما هوه، این کلیات ابوالبخاش معلومه که اگه دم حیض باشه نماز نباید بخونه، شوهر حق مجامعت ندارد، اینا روشنه، اگر دم عذر باشه باید وضو بگیره نماز بخونه، راه هم برای شوهر باز اگه دوست داشت. کیف لهم ان یعلمو ما هو حتی یفعلو ما ینبغی، از کجا بفهمد دم حیض است تا اون شکل عمل کنند، از کجا بفهمد دم عذر است تا اون چنان عمل کنند. فلتفت یمیناً به شمالاً، حاجا نکته بسیار مهمی حواستون باشه، امامان ما صلوات الله علیه و اجمعین حتی در بیان احکام هم گاهی دوچار تقیب، یعنی مسئله مثل این چون ممکنه با فتاوای عامه سازگاری نداشته، میگن حضرت سمت راست و سمت چپش نگاه کرد کسی نباشه، حالا من نظر مبارک از ارتالی آمد. فلتفت یمینن به شمالن، حضرت اطرافش نگاه کرد کسی نباشه، فلفستاد تو خیمه منا اطرافش نگاه کرد، مخافت ان یسمع کلامه احد، از ترس این که نکنه کسی حرف آقا را بشنوه، ثم نهده، باز به اینم اکتفا نکرد که حالا کسی نباشه، آمد نزدیک طرف نهده، نهده یعنی حضرت جلو آمدن به من نزدیک شدن،
سر تو گوش
خیلی عجیبه، به من نزدیک شدن، ثم نهد الی فقال یا خلف، خلف ابن حماد کوفی، سر الله سر الله، سر خداست سر خداست، یعنی مسئله به گوش کسی بفرمیدا نرس، فلا توزی او، پخشش نکنید اینجا و اونجا، ننشینید بگید، ولا تعلمو هذا الخلق، اینه که دوربر خیمه میچرخند مقصودش حضرات عامه، این مهمه، ولا تعلمو هذا الخلق اصول دین الله، این مسئله که جز اصول دین نیست، حالا توضیح میدم مقصود از اصول دین الله چیست، ولا تعلمو هذا الخلق اصول دین الله بل ارضوا لهم ما رضی الله لهم من ضلال، مراد به اصول دین الله احکام کلیه است، اینجا مقصود اصول دین نیست، توحید و نبوت و اینا نیست، می فرماید لا تعلمو هذا الخلق اصول دین الله، یعنی احکام کلی را بینا نگید، چه احکام کلی؟ احکام کلیه که از احکام کلی این اصولی که ازش فروعات استنباط به فرمایدا می شود. بعد حضرت یه جمله دیگر داره، این خیلی تعجب داره، ارزو لهم ما رضی الله لهم، یعنی شما هم راضی باشید با اون چیزی که خدا بر اینا راضیه. چی؟ من ظلال. اینو باید معنا کنیم، یعنی بذاری تو گمراهی بفرمید بمان، یعنی همطور که هستن باشید.
اونجا تا بیافتد و بینت
شاعر ما
فضای خیش
اقروهم على ما اقرهم الله عليه، یعنی اون چی که خدا بالاخره برای اینا مقرر کرده شما هم برای سر به سرشون نذارید. ولی نه، معناش اینه که ارزو یعنی شما هم راضی باشید اینا در ضلال و گمراهی باقی بمونن، چون شأن خدا این نیست که افراد در ضلالت و گمراهی باقی بمونن. معنای چون معنای اگه گفتیم تعبیر روایت این بود که الان عرض کردیم بلرزو لهم ما رضی الله لهم من ظلال، یعنی همطور که خدا خواسته اینا گمراه بمونن شما هم راضی به همین باشید. اگه بخوام اینطوری معنا کنیم با این تعبیر نمی سازد که ان الله لا یرضا لعباده الکفر و الظلال. پس چطوری باید معنا کنیم که این عبارت درست از آب در بیاد؟ عرض شدم خدمتون این که یعنی مناشونی همطور که هستن دیگه، حالا ساکت باشید، خیلی سر به سرشون نذارید، مطالبی را مطرح نکنید، یعنی همین وضعی که دارن، نه اینکه خدای متعال میخواد اینا در بفرمایید گمراهی و خود خواسته است، خودشون خواستن همین،
یعنی شرری برپا نکنید.
نه شما امروز خیلی ادیب شده این مشون. خب هر چقدر خدمت شما به این که این هم راجع به این مسئله دیگه، حالا ما طوری صحبت کنیم که قال ثم عقد بیده اليسرا، این دیگه چیز عجیبی ما را میبره تو علم اعداد، عقود انامل، علمای اعلام اینجا باشن، عقود انامل. من امروز چند تا نقش رو بردم براتون، این البته باید مفصل مراجعه کنید، خودش یه علمیست به عنوان علم عقود انامه. میگه عقد بیده الیسرا 90، سابقا برای شمارش اعداد با انگشتان دست اعداد رو میشمردن، آهاد چطوری، اشرات چه شکلی، مئات چه شکلی و هزار به بالا چه شکلی، با همین انگشتان معمولی می شمردن. که الان نقشش رو بتونم نشون بدم، جالبه براتون نقشه رو آوردیم که نقشه رو نگاه کنید. البته من امروز نمی خوام وارد بحث اعداد بشم. اینه دیده نمیشه؟ این همش با انگشت دسته، این انگشت بهش میگن خنسر، این بهش میگن بنسر، این بهش میگن وستا، این بهش میگن سبابه، این بهش میگن ابهام. حضرت میگه کاری که در اینجا انجام داد عقد بیده الیسرا، با دست چپ، الان دست من این شکلیست، چه کار کرد؟ میگه که عدد 90 را حضرت نشون داد. عدد 90 عبارت از اینه که این خنسر را میذارن آخرین مفصل انگشت بفرمایید ابهام. الان شما نگاه کنید این یه مطبق درست شد یا نه؟ این مطبق درست شد، این مطبق همون علامت عورته که در قالب عدد 90 که با این انگشت ابهام میگذارد پنبه را اونجا، که بعد که پنبه را اینجا گذاشت اگر متوق بود میشود دم بکارت، اگر حالت انغماس پیدا کرد میشود دم حیض. این تکبیر داره میگه. من چیکار کنم منقلب میشه؟ یعنی حضرت با عدد 90، این علامت 90 که خنسر را پایین میارن و آخرین مفصل عرشبت انگشت ابهام قرار میدن، این حالت که پیدا میشه یعنی این بالاست، این ستا هم بالا هستن، بنسر بالاست، وستا بالاست، سبابه بالاست، ابهام هم بالاست، خنسر در اینجا قرار میگیرد. اون موقعی که میخواستن نبد را مشخص سبعین برشه تسعین نبد را مشخص کنن، این علامت نبد بوده. هر موقعی طوری میکردن این علامت چی بوده؟ میگه دست را، دست چپ را در قالب عدد 90 در آورد که این طوق در اینجا درست میشود و بعد که انما با این انگشت ابهام، به خاطر قداستی که انگشت ابهام یمنا دارد مسئله یسرا را مطرح کرده. عرض شود خدمتون میگه که بعد با این ابهام الان توضیح میده، اقد بیده الیسرا 90 ثم قال تستدخل القطنه، بعد قطنه را وارد میکند یعنی پنبه را وارد میکند، ثم تدعها ملیان یعنی مقداری صبر میکند، بعد که صبر کرد دیگه چه کاری از دستش ساخته است؟ کار بعدی که از دستش ساخته است اینه، مقداری صبر میکند. اجازه بدید من بقیهشو بیارم. بله، ثم یخرجها اخراجا رقیقا، بعد خیلی با آرامش این را بیرون می آورد، قطنه را، فإن کان الدم متبقا فی القطنه، اگر این دم شاهد ما همون متبق بودن ها، کل این عقد انامل و حالا به لغتنامه ده خدا اگر داشته باشید یا به کتابخونه مراجعه کنید، اونجا مفصل راجع به علم حساب، عدد حساب و عقد انامل اونجا مفصله، حالا اینجا هم من بخشش نوشتم. فإن کان الدم متوقا فی القطنه فهو من العذر، یعنی همون مدعای قبلی ما که اگر متوق، و این کان مستنقعا ای منغمسا، مستنقعا ای منغمسا، یعنی اگر خون در قطنه فرو رفت، و این کان مستنقعا فی القطنه فهو من الحیض. این زارن شیعه همه که بودن حالشون نمیشد، سنی ها که تکلیفشون روشنه.
اولش همون سرالله.
قال خلف، جناب خلف میگه که فاستخفنی الفرح، یعنی فرح و خوشحالی، احساس سبکی کردم و فرح و خوشحالی به من دست داد. فاستخفن الفرح یعنی احساس سبکی و خوشحالی کردم. فبکیتو گریم گرفت. فلما سکن بکایی، موقعی که گریم تمام شد، قال ما ابکاک، حضرت فرمود چی باعث شد گریه کردیم؟ ما چیزی نگفتیم، دم ازره و دم عیز و اینا رو مطرح کردیم،
نود و نشونتون دادیم.
بله، ما ابکاک، قلت جعلت فداک، میگه من تعجب کردم گریم به خاطر این بود که این دقت و ظرافت را چقدر امام مسلط بر کاره. قلت جعلت فداک، من کان یحسن هذا غیرک، چه کسی است که به این خوبی که تو بیان کردی مطلب را بفرمایید بیان کنه؟ گریم به خاطر اینی که چرا مردم قدر شما را نمیدانند و شما اینقدر بر احکام الهی بفرمایید مسلطی. تمام کرد. قال فرفع یده الی السما، حضرت دست ها را به آسمان بلند کرد و قال اینی والله ما اخبرو، که به خدایی خدا سوگند من به تو چیزی نمیگم الا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حرف من نیست، حرف جدم رسول الله است. ان جبرئیل، رسول الله هم از خودش حرف نمیزند، از قول جبرئیل. ان الله عز و جل، اینا احکام الهی است، ما پیش خودمون من درآوردی حرف نمیزنیم. خواستید مراجعه کنید وسائل باب دوم از ابواب حیث حدیث 1، بقیه بماند برای روز شنبه انشاءالله.